هم اگر نکاتی هست که میتونه توجه علاقمندان به این برنامه و به بحث گردشگری رو جلب بکنه توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، اول اجازه بدید جناب استاد عزیز دو تا نکته کوچولو اشاره بکنم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
اون اینه که همونطور که دوستانم بزرگواری کردن اشاره کردن، یکی از مهمترین کاستی ها به نظر من در حوزه گردشگری داخلی که مشخصا میتونه یکی از محورهای افزایش شاخص شادمانی ملی در کشور باشه، سفر به عنوان یکی از محورهای اصلی شادمانی ملی که در جهان مطرح است، فقدان اطلاع نسبت به جاذبه ها و پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری داخل کشوره. من حالا مشخصا آقای مهندس رفیعی طبیعتا اطلاع تهران رو جزئی تر دارن، میدونن، خواهند گفت، نمیخوام اشاره بکنم، ولی فرض بکنیم بنده و جناب علی به عنوان یک ایرانی حالا در پایتخت در کلان شهر کرج مثلا، آیا میدونیم که مثلا تپه ازبکی که به عنوان یکی از آثار شاخص ما هست به عنوان تاریخ فرهنگی، خشت تپه ازبکی رو آقای رئیس جمهورمون در اون زمان وقتی رفتن سازمان ملل اینا بردن به عنوان یکی از قدیمی ترین برای نشان تمدنی و فرهنگی در ایران و الان در اونجا موجود هست؟ خب آیا من و شما ایرانی پیش از این که به مثلا ترکیه، مالزی، نمیدونم اروپا، جاهای دیگه فکر بکنیم، به عنوان سفر شناخت فرهنگ خودمون یه مقوله هست، نفس سفر و شادمانی و انبساط و اومدن از خونه بیرون، میگن کتاب زندگانی کتاب بزرگی است کسی که در خونه میشینه فقط یه صفحهشو میخونه، بیایم بیرون و صفحات دیگه رو. حالا از این من برمیگردم به فرمایش جناب علی. من گمان میکنم یکی از اصلی ترین راهکارها در حوزه دولتی هست که به مردم کمک بکنن، یعنی بنده به عنوان همکاران سازمانی، بنده و دیگران، آقای رفی در حوزه دولتی، شهرداری ها، سازمان های مردم نهاد، اول از همه یک اطلاع رسانی و شناخت نسبت به ظرفیت ها ایجاد بکنن، دوم این تورهای گردشگری شهری رو ساماندهی بکنن برای اینکه هزینه های مردم کاهش پیدا بکنه، بتونن در قالب این تورها چه به صورت مجردی چه به صورت خانوادگی بتونن سفر اتفاق بیفته.
رایگان این تورها؟
اگر رایگان هم نباشد وقتی جمعی انجام میشه طبیعتا هزینه به یک پنجم یک دهم تقلیل پیدا میکنه. اگر جناب علی به صورت فردی بخواد در یک روز بینه در شهر تهران مثلا نمیدونم چند تا کاخ رو ببینید، چند تا امامزاده رو ببینید، یا چاهای دیدنی طبیعی آبشار رو ببینید، باید کلی هزینه متحمل بشید حتی برای غذا. اما وقتی این در قالب تور قرار میگیره هزینه به یک دهم کاهش پیدا میکنه. بنابراین دو تا نکته الان اینجا شد، یکی سفر با برنامه که متناسب با موضوع شغلی بنده هم هست، الزاماً توصیه میکنم سفر با برنامه باشد، برنامه‌ریزی برای سفر، این یک. دوم در قالب تور باشه، در قالب تور وظایف ما دولتی ها سنگین تره که تورهای گردشگری شهری رو به عنوان حداقل هدیه و کمک به هموطنان خودمون، همشهریان خودمون سازماندهی بکنیم، اینا رو بکشونیم از اون حالت رکود و رخوت و خونه نشستن که میتونه معضلات دیگه روانی، اجتماعی، افسردگی به وجود بیاره. نکته دوم آقای طبیعی اینه که ببینید در گذشته آقای دکتر شادی اشاره کردن مباحث اقتصادی رو، خاطرتون هست ما در فرهنگ ایرانی این پردگردان ها رو داشتیم، درسته؟ اینا میرفتن در شهرهای مختلف با خانواده سفر میکردن، هر جایی هم فضا مناسب بود مینش از پردش میزد، کلی هم کسب درآمد میکرد. یکی از رشته های اصلی گردشگری، گردشگری تجاری و بزینس و اقتصادی است. حالا در سطح کلان میتواند برد کارخانه و تجارت هواپیما بکنه، در سطح خوردش هم میتونه در این حوزه‌های کوچک گردشگری جز خدماته و در خدمات ما از خوردریزها شروع میکنیم. بنابراین اینم یه بحثه. آخرین موضوع هم در این حوزه اینه که در واقع ما بیایم سفر رو با اقتصاد ملازم بکنیم و به نوعی در زمینی که سفر میکنیم معیشتمون رو هم در قالب اون در این ایام تعریف کنیم و بهره‌برداری مناسب بکنیم.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر شادی. ما یه صحبتی داریم میکنیم الان در لابلای صحبتهای آقای دکتر شعبانی و همینطور آقای مهندس رفیعی و خود شما، من به نکته لیدر تور فکر کردم. این لیدر تورها میتونن در محیط خانواده باشن، یعنی هر یک خانواده یک لیدر تور داشته باشه، براشون برنامه‌ریزی بکنه و بتونه سفر رو اون هدایت بکنه. به نظرتون چنین چیزی در گردش‌های درون شهری یا سفرهای نیمروزه و یک روزه که شما اشاره کردید میتونه باشه و تعیین کننده باشه در سفر و برنامه‌ریزی؟
بله، عرض کنم خدمتتون، البته لیدر تور یا حالا راهنمای سفر از نظر استاندارد علمیش و کارشناسیش که خب یک شرط ویژه‌ای داره، یه دوره‌های آموزشی داره که باید در واقع اون دوره‌ها رو انجام بده و بعدم آزمونی برقرار بشه توسط سازمان و بعد کارت تولیدری بگیره به عنوان تولیدر حرفه‌ای که در صنعت گردشگری بخواد ازش استفاده بشه. در این قالب خب نه، ولی در قالب این که نقش تولیدر یا نقش راهنمای تور رو داشته باشه، بله بسیار اتفاقا فکر میکنم طرح خیلی خوبی باشه، شاید به این فرم که خیلی راحت میتونن یکی از افراد خانواده در هر خانواده ای نقش تولیدری رو بگیرن، حتی خودش یه آزمون، یه تست، یه تمرینه برای
یه تجربه،
یه تجربه است و بعد بیان. حالا من میخواستم این رو در کنار این عرض بکنم که اتفاقا میشه با این کار که شما فرمودید طرح بسیار خوبی هم هست، من فکر میکنم سال 98 رو بیان تو این حوزه خانواده ها یه جورایی ازش بهره ببرن و شاید انقدر این برنامه خوبی بشه که بعد از اینکه تعطیلات تموم شد حتی علاقمند بشن اون افراد که برن این دوره ها رو حتی باز ببینن و تو لیدر حرفه‌ای بشن. به همین خاطر من پیشنهادم اینه که اتفاقا اینو میخواستم پیشنهاد بدم که یک نفر همون نقش تولیدری رو به عهده بگیره قبل از نوروز یا قبل از تعطیلات نوروز در یک خانواده ای و بیاد با خانواده ها و در واقع آشنایان و اقوام خودش همونطور که برنامه‌ریزی میکنن که حالا به قول فرمایشات آقای دکتر شعبانی و آقای مانستفی که مثلا نوروز بالاخره بحث صله رحم رو داریم و بازدید اقوام از همدیگه که حالا سالهاست یه مقدار کم رنگ شده، حالا بیایم پررنگش بکنیم مجددا ولی با برنامه، و اونم اینه که یکی از افراد بیاد نقش تولیدر رو بگیره و بعد بیاد همونطور که از قبل برنامه‌ریزی میکنن این امروز بریم خونه فلانی، این ساعت بریم خونه فلانی یا فلان روز بریم خونه فلانی، بیان با اون خونه فلانی ها هم هماهنگی بکنن چون بالاخره اقوامشونه و یک نفر یک برنامه سفر یه روزه حتی یا نیم روزه که شما میفرمایید برنامه‌ریزی بکنه که به کجا برن، چه جوری برن، با چه وسیله‌ای برن، جمعی با هم برن، با چند تا ماشین برن، با یک ماشین برن یا حتی با ماشین عمومی برن، یعنی در واقع وسیله عمومی برن، یه برنامه‌ریزی اینطوری انجام بدن و بعد مشترکاً با هم به سرپرستی یا به راهنمای در واقع سفری اون آدم که خودش هم یه تجربه‌ای خواهد داشت براش برنامه‌ریزی انجام بشه، برن به اون سفر یا برن به اون منطقه و از اون جاذبه گردشگری، از اون روزشون، از اون تایمشون، از اون شرایطشون با حداقل هزینه، چون قطعاً وقتی هزینه تقسیم میشه بین خانواده‌ها خب خیلی به قول فرمایشات آقای دکتر هزینه باز اینجا هم به جایی که برن توی گروه‌های توری که باز بالاخره هزینه بدن جمع میتونن انجام بدن. پس این
مدیریت هزینه خودش یک نکته بسیار قابل توجهیه در این سبک سفر کردن
که یکیش هم کار همون راهنمای توره، یعنی یکی از وظایفی
میتونه برای غذا برنامه ریزی کنه، برای رفت و آمد، زمان رفت و آمد، کی چه مسئولیتی داشته
برن،
باشه
کجا برن
و مجموعه اینها میتونه هزینه هاشونو کم بکنه و سفر هم انجام بشه.
انجام بشه و جالبتر این که بهتر انجام بشه. یعنی ممکنه یک خانواده 4 یا 5 نفره برن به یک منطقه‌ای، به یک سفری، حتی از کردم نیم روزه یا یک روزه، ولی اون سفری که همون سفر رو اگر با فرضاً 15 نفر 20 نفر بشن و برن خیلی هم لذتش براشون بیشتره، هم بیشتر سرگرمی بیشتر براشون داره، هم هزینه‌اش میاد پایین‌تر. یعنی این همه مزایا در واقع من فکر می‌کنم بهترین راست و من از این پیشنهاد شما و از این طرح شما خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که مسئولین، البته دوتاشون اینجا هستن میشنون، ولی بقیه مسئولین هم بشنون و این طرحو یه جوری، چون هنوز فرصت هست، یه جوری اعلام به مردم بشه. البته یک راهش که همین رسانه است که الان اعلام میشه، ولی واقعا یک برنامه ای روش انجام بشه.
آقای دکتر شعبانی فکر میکنم با برنامه ریزی که دارن، مسئولیتی که دارن، میتونن اینو جنبه بخشنامه ای بهش بدن. میشه آقای دکتر شعبانی؟
به نظر من البته آقای دکتر خوبی هست که اینکه هر خانه یک لیدر تور یا راهنما تور داشته باشه، به نظر من که طرح ایدئالی است و میتونه فرهنگ سفر رو خیلی گسترش بده. حالا در
ایجاد نشاط میکنه، همون بحثی که شما مطرح کردی از جهت روانی و از جهت آمادگی برای برنامه‌ریزی های بعد و زندگی بهتر، امید به زندگی، میتونه این شرایط رو منطقی تر به وجود بیاره.
فقط اون بحث تخصصی هم که آقای دکتر اشاره کردن که به هر حال وقتی ما صحبت از تور میکنیم، راهنمای تور هم کسی خواهد بود که دارای مجوز یا لایسنس فعالیت‌های خاص هست می‌نه. طرح بسیار خوبی به نظر من، این نکته هم توش لحاظ بکنیم، بریم به سمتی که خانواده‌ها رو سفر در سبد خانواده قرار گرفته ولی معنی‌دارتر اینو بگم.
مهم اندیشه است آقای مهندس رفیع، بس اندیشه سفر کردن و در سفر همراه بودن، خندیدن، ایجاد نشاط و لذت بردن هست که حالا اینها رو داریم. من یه پرسشی داشته باشم از شما، به هر جهت شنوندگانی که الان دارن برنامه رو میشنون، اطلاعات حتی ممکنه درباره درون شهر و منطقه زندگی خودشون هم نداشته باشن. گردشگرایی که از خارج از اون منطقه وارد میشن اطلاعات بیشتری دارن. این اطلاعات درون شهری یا در هر منطقه روی شبکه‌های یا سامانه‌های سازمان‌های شما وجود داره؟ میتونن این مناطق رو پیدا بکنن؟ برای برنامه‌ریزی و سفر این رو پرسیدن.
بله بله، خدمتتون عرض کنم تو بسیاری از سامانه‌ها و کتابچه‌های مختلف به صورت اقسام مختلف، بعضیاش به صورت پیپریه، بعضیاش به صورت مولتی مدیا، بعضی هم به صورت سایت‌های مختلف، این اطلاعات درج شده با اطلاعات کامل. تو ایام نوروز هم اتفاقات دیگری میفته در تمام کل سطح ایران که ایستگاه‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در تمامی مبادی ورودی به شهرها ایجاد میشه و این اطلاعات رو به صورت کامل و وافی به مردم ما میدن. ما یه اتفاق دیگری در فرهنگ مردم ما جا افتاده، اکثرا همین شکل خانوادگی هم که با هم سفر میرن مبدأ به مقصد شده، یعنی هیچ وقت نمیان از دیدنی های مسیر استفاده بکنن، حتی دیدنی های بصری، حتی دیدنی های بصری میان از شهری مثل داراب، من یک مثالی از استان فارس خدمتتون بگم، رد میشن، تابلو یک اثر تاریخی رو هم میبینن که با فاصله 200 متری، 300 متری، 500 متری از دوران چندین هزار سال قبل تو طول مسیر هست، اما نمیان نیم ساعت وقت بذارن برن اون اثر تاریخی رو ببینن و آشنا بشن. و باید این نگاه عوض بکنه، اینکه دست جمعی بشیم، اینکه به صورت سفرهای انفرادی خودداری بکنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اتفاقاتیه که ما بعد از عید خسارات جانی و مالیه که ما میشنویم که چه اتفاقی توی جاده هامون داره.
آیا مصرفی شاید اون سفرهای یک روزه بتونه کمک بکنه به دیدنی ها و به تأمل و تعمق درباره آثاری که از یک نقطه به یک نقطه دیگر وجود داره؟ یعنی اگر از یک نقطه حرکت بکنیم به یک نقطه دیگری برسیم و قرار باشه محیط زیست اطرافمون و حاشیه ها رو به دقت ببینیم، شاید سفر جذابتر بشه. شما که تجربه دارید این چنینه؟
قطعاً همینطور هست، قطعاً خیلی تاثیرگذاری هم روی خستگی سفر میذاره، یعنی اینکه شما یک مسیر طولانی رو بخواید اگر زمینی حرکت بکنید، یک سره بخواید حرکت بکنید، خب خستگی بیشتری داره تا اینکه بتونید یک آبشاری رو ببینید، یک جاذبه تاریخی یا مذهبی رو حتی بتونید برید بازدید بکنید. تو یک نکته ای رو من میخوام فلش بک بزنم،
خواهش میکنم
تو پرانتز عرض بکنم. یه نکته بود آقای دکتر شعبانی بهش اشاره کردم، موضوع گردشگری شهری یا توریسم شهری که امروزه در تمام دنیا جزو یکی از پردرآمدترین اقسام گردشگری برای متولیان امر حتی محسوب میشه. تورهای دائمی که شما در تمام شهرهای تاریخی بزرگ دنیا دارید میبینید که استفاده حتی از جدارهای بصری یک شهر رو در این تورها به وجود میارن. حرکت خوبی از سالیان قبل البته توی ایران آغاز شده. من میبینم شهرهای بزرگی مثل مشهد، مثل کرمان، مثل همدان، مثل تبریز این راه رو آغاز کردن و اولین نقطه این حرکت هم شاید شهر تهران به عنوان پایتخت بود. اما اینا لازم بوده، هیچ کدوم کافی نیست تا به امروز. کمکی که سایر دستگاه‌های مثل شهرداری‌ها میتونن انجام بدن توی این حوزه کاملا پوشیده نیست و باید این اتفاق بیفته. ما توریسم شهری رو که راه اندازی بکنیم، مباحث نیم روزه و یک روزه و بازدید از جاذبه‌های محیط زندگی، کلان شهرهای بزرگی مثل شهر تهران به واسطه اقتصادی شدن زندگی مردم فضایی رو برای اوقات فراغت و دیدن جاذبه های گردشگری شاید ایجاد نکنه، چه درون اون شهر چه بیرون از اون شهر. شهری مثل شهر تهران بیشترین موزه رو در دل خودش جای داده، اما اگر ما از شهروندان سوال بکنیم یکی از موزه ها دوتا موزه ها رو نام ببره، شاید فقط اون یکی دوتاییه که در زمان مدرسه بازدید اجباری بوده برای آشنایی با تاریخ و فرهنگ ما رفتن دیدن، همینطور توی کرمان، همینطور توی تبریز و بقیه شهرهای ایران با این قدمت تاریخی و باستانی که ما جای جای این کشور هر اثری که اقسامش آقای دکتر شعبانی، جناب آقای دکتر شادی کامل و وافی عرض کردم وجود داره. ما تک تک این نقطه ها رو لیدر خانوادگی هم که ایجاد میکنیم میتونه جویهایی باشن که همه وصل بشن به یک رود بزرگی که بتونه همه اینها رو جریان بده و این نشاط و شادی سفر در مخصوصا ایام تعطیلات باعث یک روحیه مضاعف در دل ایرانیان بشه.
من ممنونم از توصیه‌هایی که شما بیان کردید. یه نکته‌ای به ذهنم رسید و اونم بحث سبک سفر کردنه. شما چگونه این سبک سفر کردن رو تعریف میکنید آقای مهندس‌صفی؟
ببینید موقعی که برنامه ریزی میکنی برای یک سفر، آقای دکتر شادی به بکپکرها مثلا اشاره کردم، ما ایرانی‌ها یک اتفاق شاید ناخوشایند دیگرم من اگر بهش بپردازم داشته باشیم، اینه که سفر رو تو دو تا تایم خاص تو کل ایام سال میدونیم، یکی ایام نوروزه و دیگری انتهای ایام تابستان. بقیه ایام انگار اصلا جزء ایامی نیست که ما بخوایم سفر بریم یا اینکه دید و بازدیدی داشته باشیم از جاذبه ها. این باعث میشه که این دو تا تایم میخوایم بریم با تمام قوا سعی میکنیم بریم اونجا، در صورتی که اگر این همه زمانی، همه مکانی و همگانی نمودن سفر در تمامی فصول سال وجود داشته باشه، بهترین راه برای اینی که ما یک سفر یه روزه رو با سبکترین اقسام سفر بریم، یک روستای تاریخی رو بازدید بکنیم، 4 تا عکس زیبا خاطره سازی کنیم و از اونجا برگردیم.
ممنونم. بکپکر یعنی چی؟ اینو برای شنوندگانمون توضیح بدید لطفا.
کسی که با کوله پشتی سفر میکنه رو بهش میگن در دنیا بکپکر.
آخه این کوله پشتی میتونه 25 کیلو وزن داشته باشه.
نه، میتونه کوله پشتی منظور همینه دیگه. کسانی که در واقع بکپکرها، یعنی همونطور که شما تو جملتون فرمودید، یعنی سبک سفر کردن، یعنی تمام وسایل شخصیشون که در یک کوله نهایتاً جا میگیره رو یک کوله به پشت میندازن و حرکت. بقیه‌اش دیگه میشه اخیراً کارت بانکی واسه هزینه و یا در گذشته پول در حد در واقع توانشون
و حتی خوراکی‌های مورد نیازشون هم همراهشون هست.
بعضیاشون بله تو بعضی از مسیرها، ولی در بعضی از مسیرها نه، چون بکپکرها تعریفشون تعریف گردشگری انجام دادن که ما تو ایران متأسفانه اینم یه مقدار مسئله داریم، یعنی اینکه حتماً از اقتصاد اون منطقه به نفع اقتصاد اون منطقه، یعنی با خودشون چیزی نمیبرن که برن اونجا میدن میخرن، حالا چیزای با هزینه کمتر رو میخرن، که ما تو ایران یه مقدار این مسئله رو من اینجا نیازه که بگم، یعنی واقعا چون من سر اکثر کلاسای دانشگاه این رو با ناراحتی و حرص میگم همیشه، اینجا هم مجبورم بگم با همه مسائلی که ما اینجا همه اساتید و در واقع دوستانی که هستن اینجا و خود حضرت عالی بیان شد که ما سفر بریم، از همه دوستان در ایام نوروز این خواهش میکنم. یه نکته رو آقای مصطفی خیلی خوب فرمودن که حتما به نوروز نذاریم، توضیح کنیم سفر
در طول سال سفر بریم،
ولی یه نکته مهمتر اینه، من نمیدونم چرا اثر مهم گردشگری، چه گردشگری داخلی و چه گردشگری خارجی، این در واقع بین المللی، مهمترین اثرش تأثیر اقتصادی در منطقه میزبانه. یعنی وقتی که افراد از تهران یا از هر شهر دیگه، بیشتر از تهران، میخوان حتی تو نوروز میخوان برن سفر، صندوق عقب ماشینشون رو پر میکنن، از حتی شده از تن ماهی گرفته، حتی جوجه کبابشون هم همینجا به قول معروف گوشتشو از اینجا میخرن، حالا الان که خیلی گرون شده نمیشه، ولی زغالشون هم از اینجا میخرن که برن اونجا کباب درست کنن. من شدیداً اینجا تاکید میکنم، من خواهش میکنم از مردم شریف ایران، از هر نقطه‌ای میخوان به نقطه دیگه برن، به این نکته بسیار توجه بکنن.
ما آدیوتو شادیه بحثی کردیم، گفتیم که بحث اقتصادی سفر کردن، بله. شاید تو شرایط فعلی این کار توجیه اقتصادی داشته باشه، البته از کردم شاید،
عرض می‌کنم
توجیه اقتصادی
من الان اتفاقا اینم توجیه اقتصادیشم می‌خواستم عرض بکنم و عرض می‌کنم البته اگه زمان باشه، و اونم اینه، من خواهش می‌کنم اولا که بلن از مقصد خرید بکنن، یعنی حداقل خریدهایی که در توانشون هست و حتما از مقصد خرید بکنن، چون بالاخره در دوران نوروز که زمانی است که همه افراد میخوان برن سفر، حالا میخوان برن تفریح، میخوان برن استراحت، مثلا ما از تهران پا میشیم، مثال عرض میکنم، حالا ماشاءالله شمال ما دیگه معروفه با اینکه این همه جاذبه تو کل کشور است، ولی همه به سمت شمال میرن، میرن فرضاً میرن شمال یا حالا جنوب یا مرکز یا هر بخش دیگه، هر کدوم از شهرها و جاذبه دیگه، متاسفانه میرن اونجا در زمان استراحت افراد، یه جورایی من معتقدم به آرامش اون منطقه، به آرامش افراد اون منطقه تجاوز میکنن، باعث میشن که شلوغ بشه، آلودگی بشه و بقیه افراد، و هیچ اثر مثبت اقتصادی هم برای اون افراد نداشته باشه و بعدم برمیگردن و معذرت میخوام، تازه اثر منفی محیط زیستی و محیط طبیعی هم داره که ایجاد میشه. من تأکیدم بر اینه که حتما این کار رو بکنن که از مقصد سفر بکنن. حالا بحث اقتصادیش هم راهکارهای زیادی هست، ضمن اینکه هزینه هم اونجا همه جای ایران سرای من است، همه جا همین قیمت هست، هیچ فرقی نمیکنه.
سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان از اینکه تا این لحظه به برنامه میزبان توجه کردید. من و یکایی که همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. فرصت برنامه در همینجا به پایان رسیده. خانم صابری صدا بردار این برنامه بودن و خانم فطرتی تهیه کننده. سه مهمان در استودیو داشتیم، آقای دکتر محمد علی شادی که استاد دانشگاه بودن و مهمان ما بودن در میزبان، آقای دکتر علی شعبانی مشاور برنامه‌ریزی و گردشگری معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور، و همینطور آقای مهندس علی رفیعی رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان تهران. سه مهمانی بودند که در میزبان حضور داشتن و ما افتخار میزبانیشون رو داشتیم. به اتفاق همه همکارانم و خودم احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه، لحظه‌های خوبی براتون آرزو می‌کنم. نیمروزتون نیک.
وقت شما شنونده محترمی که به رادیو ایران توجه دارید به خیر باشه. به اطلاعتون میرسونم مراسم روز بزرگداشت شهدا که از 15 اسفند ماه برگزار شده بود و تا 22 ادامه خواهد داشت هم و همچنان در حال برگزاری هستش، همچنان در واقع دعوت میکنم که صحبت‌های آقای اسکندر یارنسب مدیر کل فرهنگی و تبلیغاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران رو در خصوص برگزاری این مراسم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه تون. عرض کنم همونطور که مطلع هستید 22 اسفند سال روز تأسیس بنیاد شهید به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه که در سال 1383 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است. بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال 92 تا الان برای پاسداشت روز شهدا برنامه‌های مختلف و متنوعی رو اجرا کرده که امسال با توجه به اینکه 40 سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود، برنامه‌های ما به صورت ویژه از 12 بهمن تا 22 اسفند، یعنی حدوداً 40 روز برنامه‌های بنیاد و برنامه‌ریزی شده بود و از همون 12 بهمن تا الان برنامه‌های ما هم در سطح ستاد و هم در حوزه‌های استانی و شهرستانی اجرا شده است. در اسفند ما معاونت فرهنگی و آموزشی در حوزه ستاد چند تا برنامه ملی رو طراحی و اجرا کرد. اولین برنامه ما روز 6 اسفند روز زن سال روز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که جشن شمیم کوثر رو با حضور ریاست عالی بنیاد و سرکار خانم ابتکار برگزار کردیم با تحت عنوان تجلیل از زنان جانباز یا شمیم کوثر که 20 زن جانباز رو از زنان ایثارگر جانبازی که در دوران انقلاب و دفاع مقدس و تا الان به درجه جانبازی نائل شده بودند از سراسر کشور انتخاب و در این جشن شمیم کوثر از اونا تجلیل شد. سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار رو ما در روز هفته اسفند داشتیم که دانشجویان نخبه و زبده‌ای که در حوزه وزارت علوم و در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همینطور دانشگاه آزاد سایرانی که رتبه های ممتاز کسب کرده بودند در طول سال تحصیلی گذشته اینا طی مراسمی با حضور مسئولین هر دو وزارتخونه علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد و به همینطور مسئولین بنیاد از اونا تجلیل شد. برگزاری جشنواره رسم سرخ یا اینفوگرافی که داشتیم که در چهارده دوازده یعنی چهارده اسفند ماه برگزار شد و عنوان یکی از برنامه جدید ابتکاری امسال که در اون از هنرمندانی که برای آثار برگزیده و منتخب بودن در این جشنواره از اونا تجلیل شد. همینطور ما روز پنجشنبه گذشته برگزاری مراسم احتجاز پرچم و گلباران و اطرافشانی گلزار شهده رو در سراسر کشور داشتیم. کاش درخت به یاد هر شهید این رو در سراسر کشور برنامه شده به مناسبت روز درختکاری داشتیم و برنامه ای که باقی مونده به در حقیقت برنامه شاخص و محوری بنیاد شهید و امور ایثارگران است، ششمین کنگره ملی روز بزرگداشت شهدا است که انشاءالله روز 22 اسفند با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. ما 5 کنگره ملی روز بزرگداشت شهدا رو در سنوات گذشته 4 کنگره با حضور ریاست محترم جمهور و 1 کنگره با حضور و سخنرانی ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری برگزار کردیم. امسال ششمین کنگره ملی روز بزرگداشت شهدا با حضور معاون اول محترم ریاست جمهور برگزار خواهد شد با حضور خانواده معزز و معظم شهدا و با رونمایی از چند کار به قطعه هنری که به همین مناسبت تولید و ساخته شده و در این روز انشالله اجرا خواهد شد. در این کنگره تعداد 22 نفر از خانواده معظم شهدا تجلیل به عمل خواهد آمد.
صحبت‌های آقای اسکندر یارنسب مدیر کل فرهنگی و تبلیغاتی بنیاد شهید و امور ایثارگران را به اتفاق شنیدیم.
و آتش چنان سوخت بال و پرت را که حتی ندیدی خاکسترت را به دنبال دفترچه خاطراتم دلم گشت هر گوشه سنگرت را دلم گشت هر گوشه سنگرت را پیدا نکردم در آن کنج قربت به جز آخرین صفحه دفترت را همان دستمالی که پیچیده بودی به آن زخم بازوی همسه انگرت را همان دستمالی که پولک نشد نشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را. همان دستمالی که پیچیده بودی به آن زخم بازوی همسنگرت را، همان دستمالی که پولک نشان شد و پوشید اسرار چشم ترت را. سحرگاه رفتن زدی بال تا فرد،